بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. باید اینجا یک عنوانی بزنم، بقیه هنا شیون. و اون اینه که به دو تا اصل میتوان احتیاط در دوران بین اقل و اکثر رو ثابت کرد. یکی استصحاب و دیگر براءت. سلام عزیزم. اما استصحاب کلی قسم ثانیه، مثالش این بود که در دوران بین حیوان قصیل العمر و طویل العمر استصحاب میکنی بقاء کلی حیوان را، اگر توی این خانه بغ بود قطعا مرتفع شد، و اگر فیل بود یقینا باقی است. در دوران بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقا استصحاب کلی حیوان جاری است. در اینجا هم علم اجمالی دارم به وجوب مردد بین اقل و اکثر وجه مشترک بین اقل و اکثر وجوبه. اگر وجوب اقل باشه قطعا تکلیف از ذمه ام برداشته شده، چون تمام اجزای نماز رو خوندم به غیر از سوره. و اگر وجوب اکثر باشه مقطوع البقاء، یقیناً ذمه هم همواره مشغوله، بری او ذمه نشده هم، باید انجام بدهم. درست من اکثر اجزا رو به جا آوردم، ولی هنوز سوره رو به جا نیاوردم. بزا همواره وجوب برگردن من هست. اینجا استصحاب بقاء اشتغال ذمه به کلی وجوب که مشترک بین اقل و اکثر جاری می کنن. این تو رسائل شیخ هست. حالا بعد آدرس میدم. جوابهایی دادن. اولین جواب که خیلی ها پذیرفتن، خیلی ها هم نپذیرفتن، از جمله کسانی که پذیرفت آیت الله مکارم شیرازی در کتاب انوار الاصول. و خیلی هم نپذیرفتن، خیلی هم این بحث رو طرح نکردن. استصحاب بقاء اشتغال ذمه جاری نیست. چرا؟ چون اصل مسببیه. بلکه براءت از ذمه جاریه چون اصل سببیه. شک در جزئیت و عدم جزئیت سوره مسبب از شک در بقای اشتغال ذمه به وجوب نماز. وقتی براءت از جزئیت سوره جاری کردم، استصحاب شغل ذمه جاری نیست، چون با وجود عقل تکلیف از ذمه ام برداشته شد. لذا گفتن با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. این داره هم تو رسائل، داره هم های مکارم داده، های فاضل دیگران هم داره. مشکل من با این جواب اینه که شاید کمتر کسی مطرح کرده باشه، ندیدم. مشکل من با این جواب اینه که در اصل سببی و مسببی تسبب باید شرعی باشه. اما اگر تسبب عقلی بود اصل سببی و مسببی به طور کلی حجت نیست. من یه مثالی میزنم، با یه مثال شاید بتونم ذهن مبارک همه شما و خوانندگان عرضم رو به سمت این عرض قاصر و کوتاه هم بیارم. مثلا لباس نجس را در آبی شسته ای که این آب را با استصحاب طهارت طاهرش دانستی. تمام دلیلش این بود که این استصحاب چی داری؟ طهارت داری، لذا شک میکنی آیا این پارچه پاک شده یا نجسه، این پیراهن پاک شده یا نجسه. خب در اینجا طهارت و نجاست این پارچه، این لباس مسبب از طهارت و نجاست آبه. تسبب هم شرعی است. به قول مرحوم حاجی سبزواری، تقیدون جزءٌ و قیدٌ خارجی. همیشه میگن سبب خارجیه، تسبب داخلیه. یعنی اون چه باعث شده که ما شک در سبب و مسبب کنیم اون استصحاب طهارته، که آیا استصحاب طهارت به حدی است که میتونه یک لباس نجس رو تطهیر کنه؟ یعنی منشأ شک از اینه. اما در اینجا تسبب عقلیه، تسبب شرعی نیست. عقل حکم به اشتغال ذمه می کنه. عقل حکم به بقای تکلیف اکثر با وجود اقل میکنه. اینا را عقل انجام میده. لذا جایی که تسبب اونی که سببیت را درست میکنه عقلی باشه، اونجا قاعده حکومت اصل سببی بر مسببی جاری نیست. اینو من یه وقتی در جلسه اصولی داخلی که با آقای وحید داشتم هم صحبت شد. آقای وحید یه راه حلی میداد، میگفت شاید این از باب واسطه خفیه باشه، ولی خب باز هم عاشق جواد قبول نمی کرد. جلسه هم با عاشق جواد داشتی، 11 با ایشون داشتی. عاشق جواد هم مبناش همینه که باید آی تبریزی باید تسبب شرعی باشه، وگرنه اگر تسبب عقلی باشه فایده ای نداره. اونی که میگیم سبب حاکم مسبب محکومه، مال اونجا است که سببیت از کجا به دست بیاد؟ پس مجاری شرعیه به دست بیاد، عقلیه. این در ملازمات پسرم، اینجا اصلا قاعده ملازمه نیست عزیزم. اون ملازمه اگر ثابت بشه، یعنی کبرای کلی ملازمه، یادتون باشه کل ما حکم به العقل حکم به شرع، در جاییه که کلی استلزامات رو قبول کنی. مثلا در مقدمه واجب قبول کردی، گفتی وقتی ذل مقدمه واجبه، مقدمه هم چیه؟ واجبه. اونجا میتونی بگی کل ما حکم به العقل حکم بهش شرع. اصلا خدا رحمت کنه مرحوم مظفر رو، اومده این کتاب رو نوشته برای خاطر این که این اصول رو که بیاد بگه آقا جون من بعضی از قواعد شرعی مستقلات عقلیان، بعضیش هم مستقلات عقلیه نیستن، استلزامات رو قرار داد جز غیر مستقلات عقلیه. مستقلات عقلیه رو گفت حسن و قبح ذاتی، یادتون هست که اونجا برده، خاطر همین بود که میخواست کاملا این مبانی رو روشن کنه. راه حل اول رو گفتم، راه حل دوم یا همون جواب دومی که به استصحاب بقاء شغل ذمه دادن، اینم عرض کنم. این رو مرحوم شیخ خودش قائله، تو رسائل داده، ایشان میگه که استصحاب بقاء شغل ذمه با امتثال و اتیان عقل در صورتی جاری است که ما اصل مثبت رو حجت بدونیم، چون لازمه عقلی بقاء شغل ذمه این است که سوره واجبه، اکثر واجبه، در حالی که ایشان میگه ما مثبتات اصول رو حجت نمیتونیم، اصلا قبول نداریم مثبتات اصول رو. حالا چون شاید شما دوستان خب میدونید که اکثرتون محققید و بعد خیلی تعداد زیادی از شهلسون‌ها مشغول گوش کردن نوارید، ازا اینو حساب بکنید، این عبارتش رو بدم بد نیست، آوردمش. میگه ان استصحاب الاشتغال لا یثبت لزوم الاحتیاط الا على القول باعتبار الاصل المثبت الذي لا نقول به. ما که قائل نیستیم. این تو جلد دو فرائد الاصول صفحه 331 خب شیخه، مرد بزرگیه، نباید بر محضر ایشان بیادبی کرد، مخصوصا غعر در اصول ایشون. حالا نگاه شیخ رو من قبول ندارم، نگاه شیخ اعلی الله مقامه الشریف به استصا صاحب بقاء شغل ذمه اثبات اطاعت از اکثر و وجوب عقلی اکثر. چون اشتغال ذمه مقتضی براعت یقینیه هست، طبیعی است اطاعت عقلی است، لازمه عقلی استصحاب بقاء شغل ذمه اطاعت از اکثر، یعنی باید سوره رو بخونی. خب این فضا فضاییه که اشکالیشون وارده. این دید رو نگاه کنی، دید مثبتیه و میشه اصل مثبت، چون اطاعت عقلیه دیگه. اطیع الله و اطیع الرسول، همه تون گفتید که این ارشادیه. ارشاد به چیه؟ به حکم عقله، همه گفتید. پس اطاعت عقلیه، اطاعت که از احکام خمسه نیست که. اما نگاه ما و عده‌ای از اصولیین از استصحاب بقاء شغل ذمه اثر شرعی مستصحبه. مستصحب بقاء شغل ذمه هست، اثر شرعی اون الزام و اون حکم واقعیه، یعنی هنوز اون الزام شرعی با بجا آوردن عقل از بین نرفته و باقیه. مأمورون به واقعی اتیان نشده، امتثال نشده. پس ما به دنبال اثبات اثر شرعی هستیم، نه به دنبال اثر عقلی. ما که نمیخوایم بریم به سراغ اطاعت یا عدم اطاعت، ما میخوایم ببینیم آیا این الزام برداشته شده یا نشده. میخوایم ببینیم آیا این مأمور به واقعی انجام شده یا نه. دنبال اون هستی. پس اینم نشد. راه حل سوم اینه که اخبار براعت بر استصحاب حکومت داره. چون ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنه، به معنای اینه که هر تکلیفی که علم به آن تکلیف برای بندگان محجوب مانده است، اگر بندگان اون تکلیف رو انجام ندهن مؤاخذه نداره. معنای عدم مؤاخذه عدم اشتغال ذمه هست. پس مستصحب که اشتغال ذمه بود محلی از اعراب نداده. ارکان استصحاب تام نیست، یقین سابق نیست، اشتغال ذمه به اکثر مورد یقین ما نیست، چون ما حجب الله عن العباد جاری شده. معناش اینه که ما نسبت به اکثر تکلیفی نداریم، مؤاخذه‌ای نداریم. پس متیقن ما نیست. وقتی متیقن ما نبود، یقین سابق نبود، دیگه ارکان استصحاب ناقصه، دیگه تام نیست. خب اینم خیلی قویه به نظرم، با توجه به این بیانی که عرض کردم. ما حجب الله علمه عن العباد، دیگه محجوب مون. چیزی که محجوب مون یعنی بذار کنار دیگه، مؤاخذه ای نداده. جواب ما اینه که در بحث تعارض بین استصحاب و براءت ان شاء الله میرسید که علمای اصول قائل به ورودن، یعنی استصحاب وارد براءت موروده. چون براءت در جایی است که بیان نباشه، وقتی استصحاب بقای شغل ذمه جاری میکنید بیان آمده، دیگه لا بیان نیست. لذا براءت موضوع نداره تا اینکه بخواهد اخبارش حاکم بر استصحاب بشه. این اصلا موضوع نداره که. متوجه شدید آقای موضوع باید داشته باشه یا نه؟ میگو ثبت الارض ثم انقش، این اصلا موضوع نداره. لذا چیزی که موضوع نداره که نمیشه دوباره. راه حل چهارم راه حلیه که مرحوم نائینی در فواید الاصول جلد چهار صفحه 181-182 ایشون فرمودن. ایشون ایشان میگه ما قبول داریم که اکثر معلوم بل اجماله، چون علم اجمالی داریم به این که نماز یا 10 جزئیه یا 11 جزئی. ولی استصحاب بقاء شغل ذمه جاری نیست. میگه در این حال نمیتونی استصحاب بقاء شغل ذمه جاری کنی. چرا؟ چون استصحاب بقاء در معلوم بل اجمال نیست، بلکه در متیقن معلوم به تفصیله. خب ایشون هم اینو میگه، یه توضیح هم اونجا میده. شما یقین داشتی، سابقا وضو گرفتی، الان شک داری وضو باطل شد یا نه، استصحاب میکنی بقای طهارت رو، اما سابقا علم اجمالی داشتی وضو داری یا نه، علم اجمالی به وضو داشتی، وضو معلومه بل اجمال بود. دیگه نمیگن آقا استصحاب بقای طهارت، اینجا که نمیگن که تو علم اجمالی که استصحاب نمیاد، استصحاب تو اطراف علم تفصیلیه، تو امور یقینیاته. جوابش اینه که لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. دو مبنای علمای ما اینجا تشکیل میشه. یه مبنا اینه که یقین در این حدیث اهم از یقین تفصیلی و اجمالی است. یه مبنا هم مثل مبنای آیه نائینیه که میگه یقین در اینجا یقین تفصیلیه، یقین اجمالی نیست. لذا اشکال مرحوم آیه نائینی اشکال مبنایی است، همه قبول ندارن. خب اینم از این جهت باید یه اشکالی بشه که جوابی داده بشه که همه بپذیرن. ما خودمون از کسانی هستیم که انشاءالله اونجا اثبات میکنم که لا تنقض الیقین به شک هم از یقین اجمالی و یقین تفصیلی است. راه حل پنجم رو منتسب به حقیر بدونید، شاید غلط باشه، به علما ندونید، اونا خیلی با سواده. و اون اینه که استصحاب بقای شغل ذمه رو چرا از باب وجوب مشترک میگیرید؟ کلیه قسم ثانیه استصحاب میدانید، بلکه این استصحاب فرد شخصه. ده جزء نماز را خواندم، نسبت به جزء یازدهم شک دارم، آیا تکلیف دارم یا نه؟ خب حالت سابقهش که یقین به تکلیف نبود، لذا استصحاب وجهی نداره. شک در تکلیف دارم به همون بیانی که آقای آخوند فرمودن، شک در جزئیت سوره دارم، براحت جادیه. لذا بسیاری از فقهای ما از همین طریق میان، فرد میان. خب اگه فرد بیان دیگه حل، دیگه نمیشه خدمت رو از کنن حالت سابقه که جزئیت سوره که نداره، که چون حالت سابقه نداره ارکان استصحاب مختله. انشالله برای روز شنبه اون قسمت براعت رو نقل میکنم که آیا میشه از طریق براعت احتیاط رو اینجا ثابت کنیم یا نه، یا اینکه همواره باید در این آخر براعتی بشیم. انشالله این میمونه. بعد دوستان من، ما دهه سفرم آخر سفرم تعطیل نداریم، اینجا ادا هر کسی میخواد بده بده. من سالی 2300 تا درس میکنم. خارج اصولی که شما 10 سال 15 سال باید برید، من اگه 6 سال 5 سال میکشه چون همه روزه هست. 15 سال آقای وحید رفتم، 7-6 سال بهتون میدم. لذا خطابستونم دیدید که تا اول مرداد خوندم، تا اول مرداد. امسالم شما 200 تا درس برید، انشاءالله استصحابتونم تموم میشه. دیگه سال آینده من باید از اول شروع کنم. از این جهت کاری هم که ندارید، پای منبرتون هم که نمیان، دوره کرونایی است و پاکت هم که خبر نیست. لذا اقلا مجتهد بشید که بعد از کرونایی به دردتون بخوره. بگن اینجا جبران میشه، این هستش. این شوخی نبود، این جدیه، چون من معتقدم که بچه هایی که درس میخونن باید دستشون رو بگیرن، نباید اینا دنبال فقر مالی باشن. اینجا خبری هست نه که نه. خدا برسه. من از وجوهات شرعیه نمیدم، ندارم. من خمس که میارم میگم بدید دفتر مراجع. من معمولا از نزوراته، معلومه قبول دارم، بالاخره بخششم شخصیه. قفرال